به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
کانون فرهنگی چوک تقدیم می کند. گنجینه ماندگار شماره 2، مقاله اختلال روانی افسردگی، آفتی در نویسندگی، نویسنده سوری رحیمی، گوینده سیما میرهادیزاده، کارگردان مهدی رضایی با همکاری مریم بستانبان، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک سال 1400.
اختلالات خلقی از جمله اختلالات روانی طبقه بندی شده ای است که افراد مبتلا ممکن است به شدت غمگین یا به شدت شاد باشند یا ممکن است دوره هایی از غم شدید یا شادی شدید را تجربه کنند. اختلالات خلقی به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از اختلال افسردگی و اختلال دو قطبی. در اختلال افسردگی فرد یک یا چند دوره افسردگی بدون دوره های شادی شدید دارد. در اختلال دو قطبی فرد بین دوره هایی از غم شدید و شادی شدید در نوسان است و در فاصله بین این دوره ها معمولاً به حال عادی باز می گردد. برای توضیح اختلالات خلقی ترکیب نظریه فیزیولوژیک و نظریه روانشناختی می تواند بهترین روش باشد. نظریه فیزیولوژیک مباحث ارثی و نظریه روانشناختی علت افسردگی را در رویدادهای زندگی به شیوه منفی و مأیوسانه تعبیر و تفسیر می کنند. اما ارتباط آن با نویسندگی، ادبیات آفرینش موقعیت هاست و هیچ موقعیتی ژرف‌تر و چالش برانگیزتر از موقعیت تنهایی انسان نیست. پس نویسنده ناگزیر از شناخت این موقعیت هاست، هم تنهایی عینی فیزیکی را و هم تنهایی ذهنی روانی را، که این تنهایی دروازه ورود به دنیای افسردگی است. در پژوهش‌های اخیر شغل نویسندگی را جزء 10 حرفه‌ای می‌دانند که خطر افسردگی در این افراد نسبت به سایرین زیادتر است. اکثر ما نگرانی‌هایی داریم، اما نگرانی‌های بعضی‌ها بسیار افراطی به نظر می‌رسند که ممکن است بگوییم این نگرانی‌ها آنقدر افراطی هستند که نابهنجار به نظر می‌آیند و منجر به اختلالات روانی می‌شوند. برای تشخیص رفتار بهنجار از رفتار نابهنجار باید روی علائم و عوارض و روی معیارهای غیر عینی تکیه کنیم تا برای تصمیم گیری در این باره که علائم و عوارض چه زمانی نشانه نابهنجار خواهند بود از آنها استفاده کنیم. برای تعریف نابهنجاری معیارهای مختلفی مطرح شده است: انحراف از هنجارهای فرهنگی اجتماعی، انحراف از هنجارهای آماری، رفتار ناسازگارانه، رنج شخصی، که هر کدام از اینها بحث‌های مفصلی دارند. در اکثر موارد به هنگام تصمیم گیری درباره وضعیت فرد و اختلالات روانی همه 4 معیار در نظر گرفته می شود که طبقه بندی های مختلفی در اختلالات روانی به وجود می آورد. هر طبقه تعداد زیادی طبقات فرعی دارد، از جمله اختلال روانی اندامی که نقص در فرایند شناختی به علت بیماری یا آسیب مغزی مثل آلزایمر می باشد، اختلال روانی و رفتاری که ناشی از مصرف مواد روانگردان از جمله الکل و مواد مخدر است، اختلال روانی در خلق و روحیه عادی که فرد ممکن است به شدت افسرده باشد یا به شدت به طرز غیر عادی شاد باشد یا ممکن است بین دوره‌هایی از شادی و غم در نوسان باشد، و اما اختلالات نوروتیک مرتبط به استرس و سوماتوفورم است. این اختلال که ویژگی‌های اصلی آنها عبارتند از اضطراب زیاده از حد و مداوم در مقابل استرس و نوسان بین هوشیار و هویت ناشی از مشکلات هیجانی و حضور عارضه‌های جسمی که ظاهراً هیچ مبنای پزشکی ندارند، سندروم‌های رفتاری مرتبط با ناراحتی‌های فیزیولوژیک و عوامل فیزیکی که شامل اختلالات خواب، اختلالات جنسی و اختلالاتی که بعد زایمان روی می‌دهد. اختلالات شخصیتی و رفتاری بزرگسالان که الگوی طولانی مدت از رفتارهای ناسازگارانه، روشهای ناقص و نامناسب برای مقابله با استرس و یا حل مشکلات دارند، مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال شخصیت پارانویایی، اختلال ناتوانی یادگیری کلی، اختلالات شخصیتی و رفتاری بزرگسالان که الگوی طولانی مدت از رفتارهای ناسازگارانه، روشهای ناقص و نامناسب برای مقابله با استرس یا حل مشکلات دارند، مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال شخصیت پارانویایی، اختلال ناتوانی یادگیری کلی که توقف یا رشد ناقص ذهنی است که به نقص در مهارت‌ها منجر می‌شود. اختلال رشد روانی، اختلالاتی که شروعشان از کودکی است و به نقص یا تأخیر در مهارت‌های زبانی، تجسم فضایی و حرکتی منجر می‌شوند. سندروم‌های رفتاری مرتبط با ناراحتی‌های فیزیولوژیک و عوامل فیزیکی، اختلالات هایپریک یعنی مشکل در پشتکار و توجه به دقت بیش‌فعالی، اختلالات سلوک یعنی رفتار ضد اجتماعی، اختلالات هیجانی، اختلالات تیک و سایر انواع مشکلات که ابتدا در کودکی یا نوجوانی روی می‌دهد. حال با توجه به این طبقه بندی اختلالات میتوان تا حدودی به ماهیت اختلال روانی افسردگی پی برد و به بررسی آن اقدام کرد. برای مثال به گفته‌های فرد افسرده توجه کنید. وقتی صبح از خواب بیدار می شدم تا شب که به رخت خواب بروم دائما غمگین و ناراحت بودم و هیچ کاری شادم نمی کرد و خودم هم به هیچ کاری علاقه نداشتم. همه کارها برایم سخت بود، حتی فکر کردن، دو سه کلمه حرف زدن یا اندکی حرکت کردن. همه کارهایی که زمانی خوشحالم می کردن کسل کننده شده بودند. به نظر می رسید که ذهنم کند شده، آنقدر تحلیل رفته که عملا بی مصرف شده است. اکثر ما دوره هایی داریم که در آنها احساس غم می کنیم و به هیچ کاری علاقه من نیستیم، حتی به کارهای لذت بخش. رفتارهای مشاهده شده در افسردگی خفیف در واقع پاسخهای عادی به بسیاری از استرس های زندگی است، مخصوصا به عزاها، فقدانها و از دست دادنهای مهم. غم و افسردگی زمانی به اختلال تبدیل می شود که رفتارها یا عوارض به قدری شدید می شوند که در زندگی روزمره اختلال ایجاد می کنند و هفته ها ادامه می یابند. ویژگی اصلی افسردگی نوسانات خلقی است، اما در واقع این اختلال بر کل فرد یعنی بر اعمال فیزیولوژیک، رفتارها، افکار و همچنین هیجانها تأثیر می‌گذارد. برای ابتلای رسمی به افسردگی لازم نیست که همه عوارض یک جا وجود داشته باشند، اما هرچه تعداد عارضه ها یا شدت آنها بیشتر باشد بیشتر مطمئن خواهیم شد که فرد از افسردگی رنج می‌برد. عوارض هیجانی افسردگی همان غم و غصه های معمولی و روزمره نیست که همه انسان ها گاهی آنها را تجربه می کنند، بلکه رنج و ناامیدی شدید و بیپایانی است که دست از سر بیمار بر نمی دارند. فرد بیمار توانایی لذت بردن حتی از خوشایندترین لذت ها را از دست می دهد. این عارضه آنهدونی نامیده می شود. طبق معمول این اصطلاح ریشه یونانی دارد و از آن یعنی بدونه و هدونی یعنی لذت ساخته شده است. عوارض شناختی ذهنی عبارتند از افکار منفی که محتوای اصلی آنها بی‌ارزشی، احساس عذاب وجدان، ناامیدی و حتی خودکشی است. انگیزش در کمترین سطح قرار دارد. معمولاً خیلی خسته و کوفته هستند و انرژیشان تخلیه شده است. چون افکار افراد افسرده به درون معطوف است، نه به رویدادهای بیرون، ممکن است دردهای جسمی کوچک را بزرگ ببینند و درباره سلامت جسمی خود نگران شوند. متاسفانه افسردگی شدید معمولاً طولانی مدت است و کسانی که از افسردگی بهبود می‌یابند باز هم با خطر ابتلای مجدد روبرو هستند، که البته می‌توان دوره‌های افسردگی را با دارو یا با روان درمانی بسیار کوتاه کرد. فرد مبتلا به این اختلال یا از منظر رویکرد فیزیولوژیک بررسی می شود یا از نظر رویکرد روانشناختی یا هر دو. رویکرد فیزیولوژیک عوامل ژنتیک را بررسی و واکاوی می کند. رویکرد روانشناختی به حوادث زندگی که همراه با منفی بافی و نگرش منفی به رویدادهاست توجه دارد. جامعه شناسان، مردم شناسان و در نهایت روان شناسان ضمن بیان نشانه های افسردگی بیان کردند. نویسندگان بیشتر از اقشار دیگر جامعه با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. مرور تاریخ زندگی نویسندگان این واقعیت تلخ را بیان می کند که حتی گروهی متاسفانه اقدام به خودکشی کردند. آفتی که تمام نویسندگان را تهدید می کند. برای بررسی این اختلال یا بهتر بگوییم این آفت، اگر از منظر روانشناسی به این موزل توجه کنیم، هر نویسنده قبل از نویسنده شدن فردی معمولی مانند سایر افراد جامعه است که می تواند از نظر فیزیولوژیک جزء کسانی باشد که به دلیل عوامل ژنتیک دچار این موزل شده باشد. اما چیزی که مد نظر ماست رویکرد روانشناختی است که فرد نویسنده با توجه به موقعیت اجتماعی، طرز فکر، درگیری‌های ذهنی، گریز از اجتماع و گوشه‌نشینی خودخواسته، به اصطلاح رسیدن به مرتبه کشف و شهود، از راه رسیدن به افسردگی شناخته شده و ملموس است که البته نوعی افسردگی خودساخته است. نشستن در خلوت و تمرکز بر خوانش یا نوشت همراه است با تنهایی مطلق. نویسنده با بازگو کردن مسائل اجتماعی در قالب رمان، داستان بلند یا کوتاه، نوشتن مقاله یا حتی گزارش واقعه و خبر غرق در آن می شود. لحظه های جدایی و مرگ شخصیت ها تأثیر شگرفی بر افکار و ذهنش می گذارند و این حقیقت انکار ناپذیر او را در ورطه افسردگی دچار می کند که استمرار این رفتارها و فعالیت ها آرام آرام او را فردی کاملا افسرده می کند. آسیب هایی که در طول نویسندگی بر افکار و ذهن نویسنده وارد می شود مبرهن است. حال چه باید کرد؟ نویسنده گاهی خودخواسته وارد ورطه افسردگی می شود تا بر قنای اثر خود بیفزاید که در ساختار سوگنامه، حماسه‌نامه در طول تاریخ بارها مشاهده شده است. ولو اینکه آثاری برجسته و به نام بر جای مانده باشد، اما چیزی که اهمیت دارد این است که از افراطی شدن این عادات جلوگیری شود تا رفتارهای نابهنجار شکل نگیرد. هر رفتاری که به صورت افراطی نمود پیدا کند خود اختلال محسوب می شود که شایع ترین نوع اختلال افسردگی است. صد البته باید از نظر کارشناسی به ابعاد این موزل برای حل آن پرداخت، ولی قطعا باید گفت اگر نویسنده با طبیعت و زیبایی های آن ارتباط داشته باشد، گاهی نوشتن را رها و خود را به دامن طبیعت بسپارد تا خود را جزئی از طبیعت بداند، تا از انفعال ناشی از استعداد و توانایی نویسندگی تا حدودی رهایی یابد، با اجتماع و افراد آن به بهانه تفکرات ژرف ارتباطش را قطع نکند، حتی با افرادی که هیچ ارتباطی با نوشته های او ندارند به گفتگو بنشیند تا ذهنش از تک بعدی بودن خلاص شود. تحرک و ورزش مستمر و منظم داشته باشد، چرا که عقل سالم در بدن سالم است که می تواند بر تفکرات منفی غلبه و از منفی بافی جلوگیری کند. برای تنهایی خود حد و مرزی تعیین کند، چرا که اجتماعی بودن یک نیاز است که در وجود همه انسان‌ها قرار دارد. پس به این نیاز خود احترام بگذارد و این مقدور نیست بجز رجوع به خودش که خود هر آدمی بهترین درمان برای خودش است.